رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. برنامه امروز جمعه 4 ماه سرطان 1395 شمسی را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با مشروع خبرها و گزارش های از افغانستان و جهان در نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح در خدمت هستیم. سناتور آمریکایی میگوید که ارزیابی روی کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ادامه دارد. سخنگوی اداره عملیات صلح‌بانی ملل متحد پذیرفته است که نیروهای واکنش سریع برای جلوگیری از قتل عام بی‌جا شدگان در شهر سودان جنوبی وارد عمل نشده بودند و تلاش چند ساله براک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از اخراج مهاجرین بدون سند از آن کشور بی‌نتیجه پایان یافت. در بخش گزارش‌ها اولویت‌های انقره درباره مبارزه علیه دهشت‌افکنی تحت سوال قرار گرفته است. سرکوبی شورشیان ترکی مایه نگرانی مدافعین حقوق بشر در ترکیه و جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بخش افغانستان در صدای آمریکا مصاحبه ویژه‌ای را در مورد اصلاح انتخابات در افغانستان و اینکه آیا گروه طالبان دهشت‌افکن هستند یا خیر در این باره مصاحبه ویژه‌ای را انجام داده است. همه این مطالب بعد از مشروع خبرها تقدیم میشن. جنی شاهین سناتور ایالات متحده میگوید ارزیابی روی کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان به نصف در سال آینده میلادی هنوز ادامه دارد. خانم شاهین میگوید فکر میکنم اداره اوباما هنوز مشغول ارزیابی کاهش نیروهاست. او میگوید که او عضو حزبی بوده است که رئیس جمهور را ترغیب میکند که نیروهای آمریکایی را به تناسب وضعیت در منطقه کاهش دهد. و همچنین ادامه میدهد میگوید که شماری از قماندان ها هستند که میخواهند کاهش قوا در افغانستان مبتنی بر اوضاع در افغانستان صورت گیرد. سناتور شاهین افزود که کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بر پشتیبانی اردوی افغانستان و آموزش نیروهای افغان تاثیر میگذارد. و افزود تا زمانی که شورشگری طالبان و تهدید داعش در افغانستان وجود داشته باشد، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان لازمی است. بر اساس زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی قرار است شمار کنونی 9800 سرباز آمریکایی به 5500 سرباز در افغانستان کاهش یابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور اشتراک در 16 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان است. بررسی همکاری های چند جانبه و دو جانبه در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای و همچنین تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی اجندای این نشست عنوان شده است. این سفر آقای غنی دو روزه خواهد بود و قرار است در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتایان ازبکستانی و سایر مقاماتان کشور نیز دیدار کند. به دنبال تنش‌های سرحدی تورخم رابطه میان افغانستان و پاکستان تیره‌تر شده است، اما پاکستان پیشنهاد کرده است که رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست تاشکند دیدار دو جانبه داشته باشند. والخبرهای منطقه. سخنگوی اداره عملیات صلح‌بانی ملل متحد گفت که ملل متحد مسئولیت عدم واکنش سریع به قتل عام بی‌جا شدگان داخلی در شهر ملکال سودان جنوبی را به دوش گرفته است. نیک برنبک پنجشنبه گفت که صلح‌بانان از کشورهای اتیوپیا، رواندا و هند به حراست از غیرنظامیان که در محل حراست ملکی ملل متحد در ملکال هدف حمله قرار گرفته بودند، سر وقت وارد عمل نشد. در آن حادثه مردان مسلح به مجتمع ملل متحد حمله کردند و 30 نفر را کشتند، 123 تن دیگر را زخمی کردند. تلاش چندین ساله باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای اصلاح قانون مهاجرت در این کشور روز پنجشنبه بی نتیجه پایان یافت. شرح بیشترین خبر از عبدالواجد عادل.
رای مساوی قضات محکمه عالی حالا آینده میلیون ها مهاجر فاقد سند اقامتی را زیر سوال برد و امید اداره اوباما را به اصلاح قانون مهاجرت به اسم مبدل کرد. آقای اوباما گفت وی در محدوده صلاحیت اجراییش فشار آورده است، اما حالا باید منتظر اجرای کانگرس بود. تخمیناً 4 میلیون مهاجر بدون سند اقامتی از ناکامی رئیس جمهور اوباما در حراست از این مهاجرین با اصلاح قانون مهاجرت متاثر خواهند شد و با اخراج از امریکا مواجه خواهند شد.
رأی‌گیری همه‌پرسی تاریخی در بریتانیا پنجشنبه پایان یافت. بریتانیایی‌ها تصمیم گرفتند که آیا کشورشان در عضویت اتحادیه اروپایی باقی بمانند یا نه. صبح جمعه مردم از نتایج همه‌پرسی اطلاع حاصل خواهند کرد. این رأی‌گیری بر مهاجرت، استقلال، امنیت و آینده اقتصادی بریتانیا تأثیر دارد. و خبر آخر این است که یک تیاره‌ای که کاملاً با انرژی آفتابی پرواز می‌کند بعد از سفر 71 ساعته از مبدا نیویورک و پرواز بر فراز اقیانوس اطلس به صبح پنجشنبه در شهر سیویلی اسپانیا نشست کرد. تیاره سولار امپالس 2 صبح دوشنبه در 15مین مرحله سفر به دور دنیا از نیویورک پرواز کرد. سرعت متوسط این تیاره آفتابی 70 کیلومتر در ساعت بود. 17,000 شبکه آفتابی ساخته شده در بالهای این تیاره را کمک کرد تا با کمک انرژی آفتاب بطری‌های تیاره شارژ شود و پرواز کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
در ادامه این برنامه گزارش هایی را از افغانستان و سایر نقاط جهان می شنوید. شاروالی کابل تصمیم دارد اماکن و پارک های تفریحی را به داوطلبی بگذارد. رئیس ساحات سبز کابل گفته است که شاروالی کابل توانایی نظارت و تأمین امنیت کامل پارک ها را ندارد. باشندگان کابل نیز از نبود ساحات مناسب به دور از اذیت و آزار ولگردان شاکی هستند. سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل در این باره گزارشی تهیه کرده است.
کابل به خاطر داشتن هوا و فضای خوب از سوی شاهان گذشته به عنوان پایتخت انتخاب شده بود. اما اکنون باشندگان کابل مکان مناسب برای تفریح ندارند. پارک های تفریحی و ساحات سبز کابل مکان شده برای معتادین و ولگردان. نایب الله یک تن از باشندگان کابل میگوید کسانی که به پارک ها می روند امنیت روانی ندارند.
باید سانه هستیم که حتی پودریا ناوقت شب شده موبایل های کسی را از پای مجدیسشون گرفته.
حکمت الله میگوید پارک های تفریحی مکان شده برای کثافات.
بعضی جای از یا کثیف از کثافت انداخته شده و بعضی کسایی هست که پودری همیشه همه اینجا چیزای چطیر استفاده میکنن.
و سید جاوید که 2 سال است به افغانستان آمده و امروز با نامزدش به یکی از پارک های شهر کابل به تفریح آمده است، در پاسخ به این پرسشم که خواستد از مسئولان برای نظارت و تأمین امنیت روانی شهروندان در پارک ها چیست؟ چنین گفت.
همه مسئولین مثلا فکر کنه خودش با خانواده خود باشه، خودش جای ما باشه، فکر کنه با خانواده خود نشسته باشه اونجا، کسی که بزن یا پودری یا لوچک یک پرزه بره یا چیز بگه او جای ما باشه، یک پنج دقیقه فکر کنه باز اون وقت شاید یک عکس العمل نشان بده. نظرم
آریان نظری فعال امور فرهنگی میگوید در جوامع مدنی حق شهروندان یک کشور است که با خاطر آرام بعد تفریح و سرگرمی بپردازند.
بیکاری و همچنان این موجودیت تعداد زیاد معتادین در این پارک ها باعث اذیت و آزار شهروندا میشه. به این دلیل شهروندا ما نمیتونن به پارک بروند و اگر یک تعداد هم میروند اینها فقط برای یک زمان کم اونجا میباشن و بانوان که هیچگاه به پارک ها به تنهایی نمیرن.
در همین حال نسرین صبری رئیس ساحات سبز کابل در گفتگو با صدای آمریکا میگوید شاروالی کابل برنامه دارد پارک های بزرگ را به داوطلبی بگذارد.
طرحشان این است که باید پارک ها به سکتور داده شود، به خاطر از اینکه شاروالی کابل همچو پرسنل نداره که بتانه مانع ورود اشخاص ویلگرد، اشخاصی که میخواهند در داخل مزاحمت کنند، برای اشخاص و افرادی که بر تفریح آمدن نداره. فقط صرف ما افرادی داریم که از سرسبزی فوزت میکنن و دست خالی.
بانو نسرین تأکید میکند که شاروالی کابل چندین بار پارک های تفریحی و مکان های سبز را از وجود ولگردان و معتادین پاککاری کرده، اما بی‌توجهی پلیس سبب شده آنان دوباره به پارک ها و مکان های سبز پناه بیاورند. همین اکنون در کابل بیش از 54 پارک تفریحی وجود دارد و در اکثریت این پارک ها پس از شام کسی جرأت پرداختن به تفریح را ندارد. بانوان که حتی در روز هم نمی توانند به تنهایی در برخی پارک ها بروند.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
اولویت های حکومت انقره در مبارزه علیه دهشت‌افکنی در حال تحت سؤال قرار گرفته است که سرکوبی ها علیه طرفداران حقوق کردها در آن کشور به طور فزاینده افزایش یافته است. اما منتقدان در آن کشور به این باورند که اقدامات حکومت ترکیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی عین شدت را ندارد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که رویا زمانی شرح بیشتر آن را به توجه می رساند.
حامیان سه مدافع آزادی مطبوعات که در زندان به سر می‌برند روز گذشته در استانبول گرد هم آمدند تا اعتراضشان را علیه توقیفانان ابراز دارند. این سه فعال آزادی مطبوعات به خاطر شرکت در یک کمپاین همبستگی در حمایت از اوزگور، یک روزنامه مدافع حقوق کردها، به اتهام دهشت‌افکنی زندانی شدند. حکومت ترکیه این دستگیری ها را قانونی دانسته و ادعا می کنند که توقیف شدگان به نمایندگی از حزب کارگران کردستان یا PKK که نیروهای امنیتی ترکیه علیه آن گروه در مبارزند تبلیغ می کردند. اتیلا یسالدا، یک مشاور ترکی، می گوید زندانی کردن این فعالان نه تنها قانون ضد دهشت افغانی را در آن کشور تحت سوال قرار داده است، بلکه نگرانی ها را در مورد عملی سازی این قانون به بار آورده است.
Anyone who says we should pursue peace with PKK or end this war is labeled a sympathizer, and they are almost certain.
هر کسی که میگوید که باید با PKK صلح صورت گیرد و یا هم جنگ با این گروه پایان یابد، طرفداران PKK نامیده میشوند. و این افراد میدانند که برای آنان عین پروسه محاکمه تطبیق میشود. اما در برخی موارد، زمانی که افراد مرتبط به گروه دولت اسلامی به محکمه آورده میشوند، سرانوالان از نوشتن اتهام علیه آنان اجتناب می‌ورزند، یا اینکه محکمه به دلیل نداشتن ثبوت کافی این افراد را تبرئه می‌دهد، که این وضعیت خود نشان می‌دهد که اولویت‌های حکومت ترکیه در کدام موارد است.
آگاهان حقوقی به ماهیت گسترده قوانین ضد دهشت‌افکنی اشاره کرده می‌گویند که برای حفظ یک قضیه در محکمه به شواهد کمی نیاز است. شک و تردید پیرامون جدیت حکومت ترکیه در سرکوبی تندروان گروه دولت اسلامی ماه گذشته زمان برجسته شد که 5 تن از اعضای مظنون تندروان این گروه که متهم به مقیاس بزرگ قاچاق اسلحه زندانی بودند از زندان ایالت فجیلی آن کشور فرار کردند. سوال در اینجاست که چرا همچون مظنونین جهادی با مشخصات بالا در زندانهای با امکانات امنیتی کم نگهداری می شدند؟ کادری گورسال، مقاله نویس سیاسی برای روزنامه جمهوریت ترکیه و وبسایت آلمان تور، میگوید که تفاوت در روش‌ها با مظنونین گروه دولت اسلامی و فعالان طرفدار کردها را میتوان از این واقعیت درک کرد که انقره تندروان گروه دولت اسلامی را به عنوان یک ابزار مفید در مبارزه با شورشیان کردی در سوریه استفاده میکند.
ترکی prefers seeing Daesh ISIS on the south.
ترکیه تندروان گروه دولت اسلامی را در مناطق سرحدی خود نسبت به کردها ترجیح می دهد. ساده گفته شود که آنان داعش را در مقایسه با کردها برتری می دهند.
این در حال است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، سال گذشته بیان داشته بود که حزب کارگران کردستان یا PKK و گروه های وابسته به آن در سوریه نسبت به تندروان گروه دولت اسلامی یک تهدید برای ترکیه است. در همین حال، مقامات استخباراتی غربی پاکستان و ترکیه را با هم مقایسه کردند. آنها یک روش تازه نگران کننده را برجسته ساختند که در آن نیروهای امنیتی ترکیه مظنونین گروه دولت اسلامی را به جای این که آنان را مورد پیگرد قانونی قرار داده، آنان را به کشورهای چون عراق و سودان ارسال می دارند. اما حکومت ترکیه ادعا می کند که از دخول هزاران جهادی به آن کشور جلوگیری کرده و در عین حال این کشور متحد کلیدی در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی باقی مانده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
برنامه نخست صبح رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. حکومت ترکیه در جنگ علیه شورشیان کرد اختیارات فراگیری را به نیروهای مسلح خود سپرده است. گروه حقوق بشر میگویند که در میان اتهامات رو به افزایش، این قانون مسئولیت از مجازات قانونی به نیروهای امنیتی را فراهم خواهد کرد. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد از استانبول گزارشی تهیه کرده است که به شرح بیشتر آن را از صفیه اساس می شنوید.
پارلمان ترکیه با توجه به شدت درگیری با گروه شورشی کارگران کردستان یا PKK اختیارات تازه ای را برای نیروهای امنیتی آن کشور در نظر دارد. پایان دادن به تفتیش عملیات نظامی توسط افراد ملکی و تلاشی خانه های مردم توسط نظامیان بدون حکم محکمه شامل این پیشنهاد می شود. اما سینکلر ویب، محقق ارشد ترکی در دیدبان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده می گوید که نگران کننده ترین بخش این است که پاسخگویی قانونی نیروهای امنیتی خاتمه می یابد.
بر اساس قانون، مقامات حکومتی برای هر گونه تحقیق باید اجازه داشته باشند، اما برای ما این امر با خط سرخ نوشته شده است که معاف است.
مقامات در اردوی ترکیه ادعا می کنند که از آغاز درگیری های تازه تا حال 7000 شورشی کرد را از بین بردند. آقای سماز ترک، یک نظامی سابق ترکی، می گوید که درگیری ها از صلاحیت های اردو فراتر است.
What we've seen is heavy fighting in built up residential areas that is undoubtedly
اردوی ترکیه آنچه را در اختیار داشته به کار برده است. همه واحدهای ویژه موجود از قبل علیه PKK مستقر شدند. اردوی ترکیه حتی واحدهای خاص قبرس را در مبارزه علیه گروه PKK در منطقه اعزام کرده است. این وضعیت نشان می دهد که شمار نیروهای موجود برای حفظ سرعت عملیات کافی نمی باشد.
حزب عدالت و توسعه ترکیه در اوایل حکومتداری خود پاسخگویی قانونی غیر نظامیان را به اردوی آن کشور معرفی کرده بود. اما برعکس درگیری های شدید نیروهای نظامی در سراسر کشور در مناطق کردنشین جنوب شرقی شدت یافته است. اندرو گاردنر، محقق در عفو بین الملل، می گوید که شواهد فزاینده از نقص حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی دیده شده است.
Turkish army has deployed whatever it has under its control, all available elite units.
آنچه را ما شاهد هستیم درگیری های شدید در ساختمان رهایشی است که بدون شک باعث کشتار مردم عام، کودکان، زنان و افراد مسن می گردد. این قتل ها توسط نیروهای دولتی یا هدفمندانه و یا هم از راه های صورت می گیرد که به آن توجه دادن نمی شود.
زید رعدالحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر در ملل متحد، گفت که اتهامات جدی و معتبر در دست است که نیروهای امنیتی ترکیه شماری از غیر نظامیان را که می‌خواستند در یک زیرزمینی شهرک سزر پناه ببرند به آتش کشیدند. انقره این اتهامات را به شدت رد می‌کند و به کارمندان ملل متحد اجازه تحقیق این قضیه را نداده است. بینالی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، گفته است که اردوی آن کشور بسیاری از عملیات شهری خود را علیه PKK پایان بخشیده است، اما این در حال است که اردوی ترکیه به دلیل آمادگی عملیات بیشتر در 25 شهر و قریه حالت اضطرار را اعلام کردند. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تا ریشه‌کن کردن گروه PKK تعهد به ادامه عملیات سپرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه ویژه با اکمل دابی از صدای آمریکا در بخش افغانستان در مورد آینده مذاکرات صلح با طالبان، همکاری آمریکا در اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان و کمک آمریکا فراتر از تأکید کمک نظامی به افغانستان صحبت کرده است. این مصاحبه را همکارانم عاشق‌الله رحیم‌زوی و عبدالواجد عادل ترجمه آن را به توجه می رسانند.
آیا ایالات متحده در اصلاح نظام انتخابات افغانستان مشغول ارائه کمک است تا تضمین شود که انتخابات بعدی شفاف باشد و انتخابات رخ داده در گذشته تکرار نشود؟
Well, obviously these are issues that the Afghan government have got to work through. We're confident that they will and that they are focused on that.
خوب، البته این مسائل است که حکومت افغانستان باید روی آن کار نماید و ما مطمئن هستیم که هر دو روی آن تمرکز دارند. آنچه مهم است مانند انتخابات گذشته کوشش به این شود تا نظارت بین المللی موجود باشد. من فکر نمی کنم کدام اختلاف روی این مسئله وجود داشته باشد. آمریکا در این مسئله از حمایت خود دریغ نکرده است، اما از لحاظ دو جانبه بودن موضوع، روابط ذات البینی افغانستان افغانستان و ایالات متحده، طوری است که باید رئیس جمهور تصمیم خیش را در این زمینه بگیرد و طوری که وزیر خارجه کری گفته است ما در آنجا حضور خواهیم داشت.
نماینده خاص افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه اعلان کرد که ایالات متحده به عطای حدود 4 میلیارد دلار سالانه به افغانستان که 3 میلیارد آن به اردو اختصاص خواهد یافت ادامه خواهد داد. چرا اینقدر تاکید بر کمک نظامی است حالان که نیاز افغانستان به کمک ملکی است؟
Well, it doesn't mean that we're not going to look for ways to assist Afghanistan in other ways, but what
این به این معنی نیست که ما در سایر امور افغانستان را کمک نخواهیم کرد. در این حال این ضروری است که بدانیم حمایت قاطع به خوبی و پیش می رود. این حمایت بانک نظامی است اما تنها بخشی از آن است. ما در این حال به پروسه حمایت قاطع ادامه خواهیم داد و این با حضور مشاورین و مربیان ایالات متحده در افغانستان صورت خواهد گرفت. جواب مختصر این است که موضوع امنیت در افغانستان یک مسئله جدی است، زیرا بسیاری مناطق در این کشور هنوز خیلی خطرناک باقی مانده است و طالبان هنوز خطر جدی برای افغانستان در بسیاری موارد می باشند. قوتهای نظامی افغانستان با آنکه توانستند از خود موفقیت‌های جدی را نشان بدهند و از گذشته به مراتب بهتر شدند، ولی باز هم به تجهیزات و آموزش هرچی بیشتر نیاز دارند.
نگرانی وجود دارد که داعش افغانستان را تهدید می‌کند.
Security situation in Afghanistan still remains.
البته که مایه نگرانی است، زیرا این گروه نه تنها داخل عراق و سوریه فعالند، بلکه آنها این کار را برای به دست آوردن موفقیت انجام دادند. در افغانستان رئیس جمهور دائم در صدد بوده است تا با آنها مقابله جدی نماید، ولی در عین حال طالبان نیز موجودند و باید خطر آنها نیز در نظر گرفته شود.
آیا طالبان گروهی دهشت افغان است؟
It's not about whether they're a terrorist group. It's about
موضوع این نیست که آیا آنها گروه دهشت افغان هستند یا نه، موضوع این است که آیا آنها عمل دهشت افغانی را مرتکب می شوند یا خیر، و برخی از آنها چنین کاری را می کنند. طوری که می دانید رئیس جمهور باراک اوباما چند سال قبل تصمیم گرفت و گفت که ما طالبان را به خاطر طالب بودنشان هدف قرار نمی دهیم، ولی باید گفت که قوای امریکایی در افغانستان در نقش ضد دهشت افغانی اند و من در مورد قوات های افغانی چیزی نمی گویم. اما هرگاه آنها کدام تهدیدی را متوجه قوات‌های ایالات متحده، متحدینان و یا افغان و یا هم مردم بسازند، در این صورت خود را آماده حمله احتمالی قوات‌های ما می‌کنند. چنانچه در این چند هفته اخیر رئیس جمهور اوباما صلاحیت قوات‌های آمریکایی را توسعه داد تا طالبان را هدف قرار دهند. از این سبب این مربوط به طالبان می‌گردد تا آنها قدم بعدی را بردارند و نشان دهند که آنها آماده اشتراک در مذاکرات سازنده صلح می‌باشند.
آیا امید وجود دارد که جنگ افغانستان از طریق مذاکره حل و فصل شود؟
Yes, we do, and we fully support an Afghan-led reconciliation process that can get us to that outcome.
بله، ما آن را اجرا میکنیم و از مصالح ملی در افغانستان با قطعیت پشتیبانی میکنیم. به فکر ما مذاکره بهترین راه حل سیاسی خواهد بود و باید افغانها در رأس چنین مصالح قرار داشته باشند. ما معتقد هستیم که این کار عملی میشود، اما این مربوط به طالبان است، زیرا با آن که طالبان انتخاب درستی نکردند، ولی با آن هم فرصت برای یک مصالحه با مفهوم و واقعی وجود دارد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات می کند. اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین. پیش از آن که پیشگویی وضع آب و هوای برخی از شهرها مناطق افغانستان را بشنوید، گزارش دیگری را از افغانستان به توجه می رسانیم. به دنبال تنش‌های سرحدی تورخم رابط میان افغانستان و پاکستان تیره تر شده است. اما پاکستان پیشنهاد کرده که رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست تاشکند دیدار دو جانبه داشته باشند. معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در صحبتی با احد عزاده در مورد این پیشنهاد پاکستان صحبت کرده است.
شما در جریان هستین که افغانستان به حیث کشور ناظر در نشست شانگهای هست و اعضای ناظر در صورتی که ضرورت باشد سخنرانی خواهد داشت یا آمادگی طرف رئیس جمهور وجود دارد، ولی بخش زیاد وقت رئیس جمهور در سفر صرف ملاقات هایی میشه که با مقامات اعضای شانگهای صورت میگیرد، جمله با رئیس جمهور تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، ترکمنستان و ازبکستان. در ملاقات ها روی همکاری های منطقه‌ای، روی همکاری اقتصادی و مسائل امنیتی منطقه صحبت صورت میگیرد.
درخواست هم از طرف پاکستان شده بود که در حاشیه این کنفرانس ملاقات با رهبران او کشور داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان تا کنون گزارش را ما ندیدیم که موافقه کرده باشند. آیا امکان ملاقات رئیس جمهور افغانستان با رهبرای پاکستان وجود داره یا نداره؟
تقاضا از طرف پاکستان صورت گرفت تا هم با یک رئیس جمهور پاکستان با رئیس جمهور افغانستان ملاقات داشته باشد و همچنان تقاضا برای که آقای سرتاج عزیز با آقای اتمر و وزیر خارجه افغانستان ملاقات داشته باشد. تقاضا صورت گرفت و تا لحظه‌ای که ما با شما صحبت میکنیم نهایی نیست. در صورتی که ملاقات فردا صورت بگیره یا امشب جزئیاتش از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
و اگر صورت بگیره روی کدام موضوعات مثلا صحبت خواهد شد؟ تشنج مرزی بین کابل و اسلام آباد هنوز حل نشده. اسلام آباد برای امار تاسیسات در امتداد مرز به ویژه امار چار دروازه در تورخم اصرار داره. آیا عدم ملاقات آقای غنی با آقای نواز شریف یا رئیس جمهور پاکستان چه تأثیر به این تشنجا خود داشت؟
افغانستان از روزی که در تورخم مشکل وجود آمد دقل چار بار است که هم از طرف شورای امنیت وزارت خارجه اعلامیه داده تاکیدش بر گفتگو است. یکانه راه حل که کمک میکنه به وضعیتی است که گفتگو صورت بگیره. در مورد گفتگو افغانستان علاقمنده قبلا هم از خود نشان داده حیاتش به پاکستان رفت. در صورتی که در ازبکستان هم گفتگو صورت بگیره افغانستان مایل است که روی مشکلات میان دو کشور صحبت.
وضع جبهه چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین درجه حرارت 20، آسمان صاف. کندهار 39، 21 آسمان صاف. جلال آباد 41، 25 آسمان صاف. میتلام 40، 24 آسمان صاف. هرات 34، 18 آسمان صاف. مزار شریف 36، 25 آسمان صاف. بامیان 23، 10 آسمان صاف. غزنی 31، 15 آسمان صاف. خوست 31، 20 آسمان صاف. فرا 41، 23 آسمان صاف. لوگر 33، 18 آسمان صاف. فیض‌آباد 31، 13 آسمان صاف. سالنگ شمالی 13، 4 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 15، 7 آسمان صاف. تیرینکوت 37، 21 آسمان صاف. شبرغان 36، 22 آسمان صاف. گندز 37، 21 آسمان صاف. میمنه 31، 17 آسمان صاف. و زرنج 41، 26 آسمان صاف پیش بینی شده است.
بال فشرده چند خبر. جنی شاهین سناتور ایالات متحده میگوید که ارزیابی روی کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان به نصف در سال آینده هنوز ادامه دارد. سناتور شاهین افزود که کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بر پشتیبانی اردوی افغانستان و آموزش نیروهای افغان تاثیر میگذارد. بر اساس زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی قرار است شمار کنونی 9800 سرباز آمریکایی به 5500 کاهش یابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور اشتراک در 16 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان است. بررسی همکاری های چند جانبه و دو جانبه و در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای و همچنین تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای به بین المللی اجندای این نشست عنوان شده است. سخنگوی اداره عملیات صلح‌بانی ملل متحد گفت که ملل متحد مسئولیت عدم واکنش سریع و قتل عام بیجا شدگان داخلی در شهر ملکال سودان جنوبی را به دوش گرفته است. تلاش چندین ساله باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای اصلاح قانون مهاجرت در این کشور روز پنجشنبه بی‌نتیجه پایان یافت. رأی مساوی قضات محکمه عالی حالا آینده میلیون‌ها مهاجر فاقد سند اقامتی را زیر سوال برده و امید اداره اوباما را به اصلاح قانون مهاجرت به یأس مبدل کرد. رأی‌گیری همه پرسی تاریخی در بریتانیا پنجشنبه پایان یافت. بریتانیایی‌ها تصمیم گرفتند که آیا کشورشان در عضویت اتحادیه اروپایی باقی بمانند یا نه. صبح جمعه مردم از نتایج همه پرسی اطلاع حاصل خواهند کرد. این رأی‌گیری بر مهاجرت، استقلال، امنیت و آینده اقتصادی بریتانیا تأثیر دارد. شنوندگان به لحظات ختم برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن رسیدیم. در برنامه دوم دری رادیو آشنا همچنین گزارشی داریم از اظهارات نماینده ملل متحد در امور پناهندگان که در خصوص مهاجرین افغان مقیم پاکستان اظهاراتی را داشته است. اما پیشتر از همه لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌ها. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.